اجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه. مسئله رو مرحوم شیخ مطرح کرده، یک مسئله این بود که آیا به یک اصولی اختصاص داره به یک شخصی و یا این که در خیلی کلی هم اصولی قابل تصور هست. نظر مرحوم شیخ این بود که فرقی نمی کنه، همونجوری که می شود اصولی را در بین شخصی تصور کرد، در بین عین کلی هم اصولی قابل تصور. مثلا اصولی اگر چیزی را از زید طلب داره، طلب اصولی بر ذمه زیده و اینم کلیست، این کلی را میتونه بفروشه. حالا اگر که کسی طلبی بر ذمه کسی نداشت، کسی اینجوری بگه یک کتاب در ذمه زید را به شما فروختم، بگه به تو علا ذمت زیدن، این میشه بیع اصولی کلی. امام خمینی فرمود که کلی اگر اضافه بشود به ذمه بشود کلیه عقلی، و کلیه عقلی موطن و جایگاهش فقط ذهنه، در خارج وجود نداره. و چنین چیزی اصلا مالیت هم ندارد. کلی مالیت دارد اما کلی مقید به ذمه هیچ مالیتی ندارد. خب اینها را قبلا مطرح کرده بودیم. حال بحث امروز این که اولا کلی یا ما به ذمه چگونه معین می شود، امام فرموده که کلی را یه مرتبه به صورت انشاء و لفظ معین می کنند و یه مرتبه با قصد. مثلا یه وقت این طوری می کنند، میگن به تو علا ذمت فلانه، که کلی را با اضافه لفظ با یه قیدی مشخص کردن. امام فرموده که فلو ذکره به لفظ ذالک و اجازه از ذاته و صحته و وحقوقه لصاحب الذمة كما في غيره من الأصول. اگر که به زبان گفت که این را برای زید فروختن یا این را در ذمه زید فروختن، اینجا مشخص میشه و صحیحه. ولو رده، اگر صاحب ذمه رد کرد، یقع و باطل، اصل بیت باطله. اگر کسی چیزی رو به ذمه زید فروخت و زید گفت راضی نیستن، بی باطله. و امام بفرماد ولو قیدن، اگر کسی بگوید در این جور موارد قید باطله و مقید بدون قید صحیحه. بلو قیل ازا لقل قید بقیل بیهو صحیحا. مقصود از این اشکال اینه که یعنی آیا می شود عرض کنیم که این بی ذمت زیده، این اضافه ذمه به زیده، این اضافه باطل باشه ولی اصل ذمه صحیح باشه؟ نتیجه این که اگر زید گفت من راضی نیستم، بی صحیح باشه ولی برای خود فضولی، نه برای زید. بی مقید بوده به این که کلیه در ذمه زیده، وقتی زید قبول نداره اصل بی درسته اما برای زید نیست. فرماید که یقال ان الاضافه ولو بالقصد توجب التعیین و الرد. ان الاضافه ولو بالقصد توجب التعیین، یعنی اگر کسی با لفظ چیزی رو مشخص کرد، مشخص میشه. اگر با لفظ مشخص نکردن اما با نیت مشخص کرد، مثلا تو ذهن خودش این بود که این معامله رو برای زید فروختن، همین که این تو ذهنش این بوده کافیه. و اگر زید معامله رو رد کرد، معامله باطله. اینجور نیست که بگوییم اگر زید رد کرد معامله درسته اما لزید بودنش باطل. و رد و لا یوجب الغاء القید من الاول حتی یدع الانصراف الى العاقل. یعنی اگر که این لزید بودن از اول باطل می شد، می گفتیم خب یه عقدی بوده لزید نبوده، بعد خود عقد درسته للعاقد صحیحه. در حالی که وقتی فضولی رد کرد از حالا باطل می شه. عقد از اول باقی بوده، الان قیدش باطل شد. وقتی الان قید باطل شد، بنابراین خود مقید بی قید نداریم که للعاقد باشیم. این مطلب اول فرمایش امام. مقصود از این عبارتی که از امام نقل کردن صفحه 204 کتاب البیت امام جلد دوم، مقصود این بود که امام خمینی توی این عبارت داره می‌فرماد از دو راه کلی مشخص میشه، یکی این که با لفظ تصریح بکنند و دوم این که با قصد. در صورت لفظ امام فرموده که یک تصور جزئی است، در صورتی که قصد باشه دیگه تصور جزئی هم لازم نیست. در صورتی که ذمه رو با لفظ اضافه کنن به شخصی، بگن که ذمه زید، در این صورت که روشن ذمه مشخص می شود. این که بحثی نداره، اما اون چی که مهمه اینه که بحث ما سر تعیین عاقده، نه بحث در باره تعیین کلی. تعیین کلی یعنی این که تعیین بکنیم مبیع چیه. اینجا بس این نیست که بخوایم تعیین کنیم کلی را، یعنی این که مصداق این کلی چیه و کلی در ضمن چه فردی موجوده. اینو بهش میگن تعیین کلی. این محل بس نیست، یعنی بس این نیست که اگر یک کلی رو فروختن فرد کلی رو چجور مشخص میکنن، بلکه بس اینه که وقتی کلی را می فروشن کلی در ذمه چه کسی است. این نکته اول رو فرمایش امام. نکته دوم اینه که امام فرمود گاهی با لفظ مشخص میشه گاهی با قصد. قصد رو حالا همین امروز بحث میکنم که آیا عقد تابع قصد هست یا نیست. امام خمینی مخاطب فرمید که عقد تابع قصده، و اگر که قصد کرد که عقد برای زید باشه دیگه نمیشه برای یک کس دیگه باشه. اینو الان توضیح خواهم داد. مطلب سومم اینه که آیا میشود عقد را از قید خودش منفک کنیم. عقد می شود مقید به قید در ذمه زید بودن. یک مقام ثبوت داریم و یک مقام اثبات. در مقام ثبوت یعنی واقعا عقد برای کی واقع میشه. امام خمینی معتقده که تابع نیت شماست. مثلا فرض کنید نماز ظهر با نماز عصر فرقش در چیه؟ فقط به نیت. اگر یک کسی وکیل بود از طرف کسی، مثلا بره نون بخره، برای خودشم میخواست نون بخره، رفت در این نون بایی فقط یه دونه نون داشت، این یک نونی که میخره برای خودشه یا برای اون موکله؟ میگیم تابع نیتش، تابع قصدشه. اگر قصد کرد برای خودش بخره برای خودشه، اگر قصد کرد برای موکل بخره برای اونه. این میشه مقام ثبوت، یعنی در واقع به اندلاع اینجوریه. اما در مقام اثبات، یعنی اگر دعوا شد و رفتن دادگاه، در مقام اثبات همیشه قاضی میگه ظاهر این که شما چیزی رو خریدی، ظاهرش اینه که برای خودت خریدی، نیتم قابل اثبات نیست. پس اگر کسی رفت چیزی را به صورت کلی و به قصد زید خرید یا فروخت، واقعا برای زیده، اما موقع نزاع و دعوا توی دادگاه میگوین برای خودته. به عبارت دیگر باید تفکیک کنی بین صحت واقعی و صحت ظاهری. این بیعی که فضولی رد کرده در واقع بیع باطل شده، اما ظاهرا بیع صحیحه و برای خود فضولیه، برای خود عاقله. این فرمایش امام خمینی. بعد از این یک کلامی رو از آقای نائینی امام نقل کرده، فرمایش آقای نائینی رو حالا میگم و اشکال امام تا بعد همشو یک جا نقل. آقای نائینی فرموده که اگر فضولی چیزی را به ذمه زید فروخت و زید رد کرد، آیت‌الله نائینی فرموده که اگر که او رد کرد، این بیع برای خود عاقل، برای خود فضولی صحیح، اما حقوق عادل عاقل فلی امور مسلمت دیباب المعاملات. وقتی که اون آقای صاحب زمینه بیع او رد کرد، برای خود فضولی صحیحه، به خاطر اینکه اولا ان الامور البنائیت و الادراز المنبیت لا اثر لها، نیت هیچ اثری ندارد. دوم اینکه التزامات عقدی مربوط به متعاقدین، یعنی هر قراردادی که شما می نویسید یا قبول میکنید به عهده شماست. سومم این که لازم نیست تعیین مالک در معاوضات. اگر به نیت کاری نداشته باشیم و ملاک الزامات و قراردادها باشه، ظاهر قرارداد اینه که هر قراردادی که شما تعیین کردی برای خودتون بوده، نه برای کسی دیگه. نتیجه اینه که اگر فضولی برای مردم چیزی را انجام داد، نیتش برای مردم بوده، اما الزام و التزامش به عهده خودش، از عقل برای خودش صدیق. این کلام آقای نائینی. امام خمینی در جواب فرموده که اولا انما لا اثر له من الاغراض المندیه المترتبه على شراء المبیع مثل شراء دقائق صحه و شراء المعن الشرب و الامور البنایه مثل فلان، لا ربط له بالمورد. امام فرموده اولا اون که میگوید نیت، قصد و انگیزه در معامله تأثیر ندارد، اون که ربطی به بحث ما نداره، چون اونا بحث داییه و بحث ما درباره قصده. اگر کسی سبزی رو خرید برای مهمان و مهمون نبود، اینجا الان دایی تخلف کرده نه قصد. این حاسا اولا یه اشکال اول امام داینایی. اشکال دوم اینه که امام فرماید همیشه عقد تابع قصد است، گرچه عقد تابع نیت نیست. لعدم شبهت فی حصول تعیون بالقصد فلو قصد البکیل و البیع لنفسه یقه له ولو قصد لموکله یقه للموکل. همیشه عقد تابع قصده و لا شک فی ان العقود تابعة للقصود و لیست القصود بلا اثر. اینجور نیست که عقد بی اثر باشه، همیشه تابع قصد. مقصود امام خمینی اینه که اگر که حضوری قصدش این بوده که در ذمه زید چیزی را بخره یا بفروشه برای اونه، اگر او رد کرد معامله باطله، نه اینکه دیگه معامله میماند اما لغیر بودنش باطل بشه. این فرمایش امام یه تابع نیت نیست، به این معنی که دعایی انگیزه ها ملاکی است. من اول همین این العقود و تابع کل القصود رو توضیح بدم، ببینید فرمایش امام که کلن دور همین محور میچرخه درسته یا نه. این جمله که معروف شده العقود و تابع طول القصود، عقد تابع قصد است، این جمله رو در باب جد و حسل به کار میبرد. یعنی وقتی که یک عقدی رو کسی میخونه باید جدی باشه، یا که شوخی هم بود درسته. اونجا میگن عقد تابع قصده. عقد تابع قصده یعنی که باید غلط نباشه، شوخی نباشه، سرد نباشه. به عبارت دیگه انسان غافل نباشه، ملتفت باشه. این معنای این که عقد تابع قصده. و همچنین اون چیزی که در دل متعاقدینه اگر ابراز بشود اون قصد ملاکه. یه چیزهایی پس با اطلاق عقد یا با شرایط یا با قرائن مشخص میشه. اگر من اینجا گفتم این کتاب را میفروشم به شما به 100 ریال، شما فرض قبول کردن، آیا 100 ریال ایران ملاکه یا 100 ریال سعودی؟ وقتی گفت اینو به 100 ریال میفروشم، این چه میگیم؟ العقود تابعة للقصود. قصد و نیت را از کجا میفهمیم که ریال ایران یا ریال سعودی؟ میگوییم خود این قرینه مکانی که توی ایران بود، این قرینه مکانی تعیین میکند مقصود متعاقدین را. چون اینجا گفتن به 100 ریال یعنی 100 ریال ایران، اگر تو سعودی گفتن 100 ریال یا 100 ریال سعودی. این معنای العقود تابعة للقصود اینه، یعنی اون نیت هایی که تعیین کننده نوع عقده، مثلا فرسون بی بوده یا اجاره، و این که سمن یا مسمن چقدره، سمن و نسمن چقدر این تابع نیته و این نیت رو با ابراز نیت میفهمیم. یعنی راه ما به این که بفهمیم نیت چه بوده این کلمات و قرائن و شواهده. همینه مخواهیم بگیم که بینه حالا اون موقعی که نیت یه چیزه قرین چیز دیگری و اصلا میشه اینا رو منفکر دیاره که امام مخواهیم بگیم نمیشه. پس عقد تابع اینجور قصده و این قصد را هم از اون کلمات باید فهمیم. به عبارت دیگه در مقام ثبوت عقد تابع قصده، در مقام اثبات عقد تابع لفظه. در مقام اثبات تابع لفظ که از لفظ و قصد رو فهمیم. این حرفا در جایی درسته که چیزی دخیل در خود عقد باشه، یعنی از ارکان عقد باشه و عقد بر او متوقفه، مثل مقدار سمن یا مقدار مسمن و نوع عقد بی بود یا اجاره، اصلا بیل میخواست بکنه یا نمیخواست بیل کنه و به چه مقدار. این ها درست در این جور موارد. اما اگر چیزی در مفهوم عقد اخذ نشده باشه، مثل من لقل عقد، عقد برای چی؟ این جزء مفهوم عقد نیست. عقد به یعنی مبادله، اما مبادله مال چه کسی این دیگه جزء مفهوم عقد نیست. وقتی جزء مفهوم عقد نبود، عقد تابع قصد اینها هم نیست. وقتی تابع قصد نبود، ما باید به ظاهر کلام عقد تمسک بکنیم، نه این که بگوییم در واقع چه بوده و در ظاهر چی. مقام ثبوت و مقام اثبات اینجا متعدده. در مواردی که وکیل چیزی رو میخره، معلوم نیست برای خودش میخره یا برای موکل، باید بگوییم همیشه ظاهر هر معامله ای اینه که برای خودش باشه نه برای موکل. مگر این که قرینه لفظیه ای برای موکل بیاره، یعنی تابع قصد اصلا نیستی. هرچی که در ظاهر نشانه بود که برای خودشه یا برای موکل. اگر نشانه برای موکل نبود برای خودشه، بعد اون چرا که برای خودش خریده به موکل میفروشن یا ادای دین میکنن. ظاهرا تو معاملات هم همیشه همینجوریه، یعنی دادگاه هم باشه همینجور حکم میکنه، دادگاه میگه که این آقا ظاهرا چیزی رو که خریده برای خودش خریده، نم که کمیت چه بود؟ نه نه این اصلا علت این که میگن الوقود تابع کل حصول اصلا علتش اینه که عهد یعنی عهد عهد همیشه زمیست به این خاطر خیلی خواهی اگر چیزی تو مفهوم معامل شرط است مثل مالک دیگه که مالک اینه یا اونه ولی در اینکه
به چیز تر بود میده شرط
ما در این چه مخواییم اینو بس بکنیم که وقتی که صاحب اصلی مال رد کرد اون موقع میشه بگیم بر خود اینه یا نه؟
اما این چیزی
که در مقام اثبات و که قصد که مثلا که عقد برای یوز یا برای خودم این قصد هست این شده مقدمات عقده
اگر دلیل این قصد
نه قصد این شده مقدمات عقده یا این که عقد این بود مبادله
اما مبادله
اگر که شده مقدمات نیست چیزی که مقدم نبود لازم هم نیست تعیینش اگر تعیینش لازم نیست از این فکار که قید از مقید اشکالی نداره
دلیل
اینکه
قصد
مهم در عقل که قصد در عقل شرط است درسته به مقدمه عقل است ولی توی عقل شرط دقیقه این قصد
دخیل باشه
ولی خودش عقل کنه یعنی کسی دیگه در عقل بله مثل تمام مواردی که شرط صحت دخیل هست در متعاقده اما توی عقل هیچ دخالتی نداره تخلقش هم معامل رو باطل نمکنه این نکته اول نکته دوم این بود که امام خمینی میخواست بین قید و مقید بفرماید که انفکاک وجود ندارد مقصود از قید ذمه شخص و مقصودش از مقید خود معامله خود بیع یعنی بیع را مقید میکنند به ذمه چه کسی حالا اگر اون چه کسی شد باطل او آقا گفت من نمیخوام قبول ندارم میشه بگوییم بیع درسته یا نمیشه بگوییم بیع درسته تفکیک قید از مقید ممکنه یا ممکن نیست امام فرمود که صحیح نیست انشاءالله یه وقت من این بحث رو مفصل مطرح خواهم کرد این که میگوید کلی تو خارج هست مثل رجل همدانی یا کلی تو خارج نیست و جاش ذهنه مثل امام خمینی و بقیه غیر از رجل همدانی یعنی از همون اولی که منطق میخوندیم گفتن که کلی آیا در خارج هست یا نیست هم گفتن نیست انشاءالله یه وقت بحث میکنم که اصلا یه نظر سومی درسته نباید بحث کنیم که کلی در خارجه و نه که کلی در ذهن نه یه دیدگاه سوم یا قول سومی قول سوم اینه که کلی از ساحت‌های زبانه ما به خاطر حرف زدنمون همین گفتگوی با هم دیگه مجبوریم یه چیزی رو کلی بگیم یعنی کلی یه نوع حرف زدنه نه اینکه یه نوع حکایت باشه که بگیم حکایت از خارج یا از ذهن پس این که اولا امام خمینی فرموده که این زمنه تعیین کننده کلیست و کلی یا در خارج هست یا اعتبار ذهنیست، این هم جای مناقشه داره. می شود گفت که کلی نه در خارج و نه در ذهن. پس چی چیه؟ کلی یک نوع اضطرار زبان، یک نوع اضطرار حد زدن. من یه وقت میگم این آقا، یا میگویم اون آقا، یا میگم انسان. این انسان یه نوع اجبار و الزام تو حد زدنه. این حاسا اولا. ثانیا این که اگر چیزی ظرف و مصروف بود، ظرف و مصروف رو میشه از هم منفک کرد. یعنی اگر زمه ظرف کلی باشه، اینجا که تفکیک شدنی اشکالی نداره. و اگر چیزی قید و مقید بود، قید و مقید با تحلیل عقلی، با تحلیل فلسفی قابل تفکیک کرد. قید و مقید و عقل که میتونه از هم جدا کنه، باید ببینیم عرف و عقلا میتوانند قید و مقید و از هم تفکیک بکنند یا خیر. در ما نحن فی بالخصوص، عرف میتونه بین کلی و شخصی که کلی در ذمه اوست فرق قائل بشود. اگر که عرف میتونه چنین فرقی قائل بشه، نتیجه اینه که هرگاه صاحب ذمه رد بکنه، عقد باطل نمی شود. فصولی میتونه عقد را برای خودش تصدیق کنه. نه، تا به فهم بود، تا به قصد نیست. نه، عرف چی میفهمه؟